به نام خدا. سلام، با یک برنامه دیگر از برنامه‌های سیماخ در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ هستیم. برنامه سیم آخر به معرفی آثار خاطر انگیز موسیقی کشور با روی کردی مفاوت می پردازد. در برنامه سیم آخر علاوه بر معرفی یک قطعه خاطر انگیز به منظور ارتقاء دانش موسیقایی شنوندگان، بحث کارشناسی و تحلیلی نیز در خصوص آن قطعه انجام می شود. امیدواریم دست‌اندرکاران برنامه سیم آخر بتوانند قطعات مورد علاقه و خاطر انگیز را برای شما معرفی و تحلیل کنند. شما هم می توانید آثار خاطر انگیز و قطعاتی که بهش علاقه دارید رو نامش رو برای ما پیامک کنید و ما حتما در یکی از برنامه ها به قطعه مورد علاقه شما می پردازیم. شماره پیامک برنامه 30558 و شماره تلفن های برنامه عبارتند از 220-485 و 220-58-800. در خدمت جناب آقای سپهر سراجی، دانشجوی دکترای موسیقی، آهنگساز و کارشناس محترم برنامه سیماخر هستیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سراجی. خیلی خوش اومدیم به برنامه سیماخر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم ثریا و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و خصوصا برنامه سیماخر. امیدوارم تا اینجای کار از برنامه ما لذت برده باشن و قسمت‌های قبل رو شنیده باشن و دوست داشته باشن.
در این بخش از برنامه میخوام به مناسبت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر و حکیم بزرگی که بخش اعظمی از هویت ملی ما و زبان امروز ما مدیون فعالیت‌ها و شعرها و آثار این حکیم بزرگوار هست و در شاهنامه فردوسی برای ما به ارمغان گذاشته شده، یکی از آثار موسیقایی ارزنده‌ای رو که بر اساس یکی از داستان‌های شاهنامه فردوسی ساخته شده رو خدمت شما معرفی بکنم. این اثر سویت سمفونی بیژن و منیژه نام داره که توسط آهنگساز برجسته کشورمون استاد حسین دهلوی ساخته شده. این قطعه برای ارکستر سمفونیک ساخته شده و سویت سمفونی هست. سویت سمفونی یعنی یک اثر ارکسترال و بدون کلام که بر اساس یک متن یا یک داستان قدیمی حالا یا شعری ساخته میشه و در حقیقت آهنگساز تلاش میکنه که در اون قطعه فراز و فرودهای اون داستان و اون شعر رو در اون قطعه خودش به نمایش بگذاره. بنابراین در سویت سمفونی بیژن و منیژه استاد حسین دهلوی تلاش کرده تا رویدادهایی که در داستان بیژن و منیژه طبق اشعار فردوسی و طبق روایت فردوسی اتفاق افتاده رو به زبان موسیقایی بیان کنه. حاصل این بیانگری و نمایش موسیقایی شده سویت سمفونی بیژن و منیژه که دارای 26 بخش هست. یعنی مثلا یک قطعه سمفونی برگرفته از 4 تا موومان یا 4 قطعه کوچکتر است. بنابراین قطعه بیژن و منیژه دارای 26 پویه و 26 بخش هست که مجموعه این پویه ها میشه سویت سمفونی بیژن و منیژه. و اتفاقا بر این پهلوان ایرانی رفته زمانی که به سرزمین توران میره و در اونجا منیژه رو میبینه و به او دل میبازه و این دو عاشق هم دیگه میشن و در ادامه مشکلات و معایبی برای این دو به وجود میاد و در نهایت با پادرمیانی و مداخله رستم و پهلوانان ایرانی این مشکل برطرف میشه و داستان بیژن و منیژه با پایانی خوش به اتمام میرسه.
در این برنامه علاوه بر کارشناس محترم موسیقی برنامه جناب آقای سپهر سراجی، در خدمت آقای محسن نورانی آهنگساز و پژوهشگر فعال عرصه موسیقی هستیم.
خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم محسن جان.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت هستم.
خواهش میکنم. خب موسیقی که میخواییم راجع بهش صحبت میکنیم یه جوره ادامه بحث قسمت قبلمون هست که در مورد گونه ها و ژانرهای موسیقی داشتیم صحبت میکردیم و تا به اینجای کار اومدیم که دو گونه موسیقی مردمی و موسیقی مردم پسند که چطوری تبدیل به هم شدن، در واقع یک تبدیلی یه طرفه بوده، به هم هم نبود. یعنی موسیقی مردم پسند در طول دوران مدرن بسیاری از آثارش و بسیاری از قطعاتی که توی حوزه موسیقی مردم می بودن تبدیل به موسیقی مردم پسند شدن که یکی از نمونه‌هاش همین کار بارون بارون گروه رستاک هستش.
همونطور که تو جلسه قبل با هم صحبت کردیم، ژانر موسیقی مردم پسند روز به روز در حال گسترده تر شدنه و با مباحث جهانی شدن فرهنگ که روز به روز در حال گسترده تر شدن هست، این ژانر هنری و موسیقایی هم در حال گسترشه و مثل یک جریانی شده که داره جریانهای کوچیک و صورت خیلی مشخص و در خیلی از مواقع به صورت خیلی پیچیده و خیلی مرموزانه داره وارد ژانر خودش میکنه و این نیازمند بحث توی گستره وسیعی هست که به چه صورته که موسیقی پاپیولار میوزیک امروزه از اون ژانر خیلی کوچیک داره به یک ژانر خیلی بزرگ تبدیل میشه که ژانرهای دیگه رو میتونیم یه جوری بگیم که داره میبلعه و موسیقی مردمی وارد حوزه موسیقی مردم پسند شده.
درست.
خیلی جاها به صورت ناخواسته داره این اتفاق میفته و خیلی جاها به صورت خواسته. این عنوانی که حالا موسیقی که شما انتخاب کردید، عنوان موسیقی بارون بارون از گروه رستاک، این به صورت خواسته داره اتفاق میفته توسط این گروه. خب این گروه بناشو گذاشته به یک تشکیل یک گروه موسیقی با سازهای سنتی که حالا قراره که یک جریان جدیدی رو وارد فضای کنسرتی موسیقی ایرانی بکنن و در چشم‌انداز و اهدافشون اومدن موسیقی مردمی و موسیقی نواحی رو هدف گرفتن. حالا نه خودشون اینه که ما برای شناسایی هرچه بهتره خورده فرهنگا و موسیقی خورده فرهنگای ایرانی داریم تلاش میکنیم، ولی خب تلاش اینها اگر ما بخوایم در یک جریان گسترده تر نگاه بکنیم، این گروه به صورت حالا ناخواسته دارن موسیقی فولکو و موسیقی نواهیمونو سرعتشو به سمت موسیقی مردم پسند شدن دارن هدایت میکنن. من اصلا ارزش گذاری نمی کنم که کدوم خوبه و کدوم بده، ولی به هر حال این اتفاق میفته. حالا عنوان گروه رستاک همین جریانو داره شکل میده. اول به صورت خواسته که میان موسیقی مردمی رو هدف قرار میدن، توی سیاست های خودشون اینه که برای شناسایی بیشتر، از اون طرف جریان این موسیقی ها همه داره میره به سمت تون رازیری ورود به موسیقی مردم پسند که توسط این گروه اتفاق افتاد و حالا اینا به شیوه های مختلف با تنظیم های مختلف از موسیقی مناطق مختلف ایران و برپایی کنسرت در شهرهای بزرگ باعث شناسایی این موسیقی شدن و توسط رسانه ها، حالا رسانه میتونه جشنواره و برگزاری کنسرت باشه و از طرف رسانه های صوتی و تصویری پخش این آثار، که اینا باعث میشه که این موسیقی مردم پسند می.
بسیار خوب، تا اینجا صحبت کردیم که در واقع یک گروه موسیقی اومدن و یک قطعه محلی که جزی از موسیقی مردمی یا موسیقی نواحی که مربوط به موسیقی لرستان هست، یعنی یک موسیقی که نهایتاً لرستانی های عزیز دوست داشتن و
استفاده میکردن ازشون، در واقع باهاش حال میکردن،
اصلا جزء فرهنگ موسیقیشون بوده.
دقیقاً اون موسیقی رو که حالا شاید شنوندگانش مردم محلی اون قسمت بودن، اون استان بودن، حالا به وسیله این گروه و به وسیله رسانه تبدیل به یک آهنگ در سطح ملی میشه، یعنی همه ایران یا از بهتر بگیم هر که توی دنیا بخواد میتونه گوش بده و توی ایران تبدیل میشه به یک جریان اصلی، میاد روی جریان اصلی قرار میگیره و از همه رسانه ها به وفور شنیده میشه.
دقیقا همینطوره. ببینید این اتفاق فقط برای ایران نیست، من تو جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم، فقط منوط به ایران نیست و ایران صرفا ما بگیم تو این جریان به صورت جدا این موضوع رو نگاه کنیم، نه، این اتفاق از خیلی قبلها توی تاریخ موسیقی تقریبا افتاده. زمانی که آهنگسازان کلاسیک جهان هم به این موضوع فکر کردن، شاید نمونه خیلی بارزش بتونیم آهنگساز مشهور مجارستانی بلا بارتوک در نظر بگیریم که ایشون هم اومد، حالا در ژانر موسیقی کلاسیک اومد از ملودی های محلی مجار استفاده کرد در قالب موسیقی کلاسیک. و حتی ما باز هم میتونیم یک رجعتی به گذشته تر هم باشیم، در مورد بتهوون هم همین اتفاق میفته. بتهوون هم میاد یک سری موسیقی، حالا ایشون از طبیعت الهام میگیره، مثلا کنسرت و ویولونش برگرفته از صدای طبیعته و صدای پرندگانی که تبدیل به موسیقی میکنه و وارد موسیقی کلاسیک میکنه، یا آهنگسازای دیگه مثل ویوالدی. یعنی این اتفاق میفته، یا از طبیعت الهام میگیرن یا میان از جریان فرهنگ اجتماعی الهام میگیرن. به هر حال آهنگساز و موزیسین نوازنده از یک جایی منبع الهامی باید داشته باشه و امروزه این جریان استفاده از موسیقی فولک و نواهی در گستره موسیقی مردم پسند خیلی باب شده، کما این که در مورد بلا بارتوک هم که ما مثال زدیم این اتفاق میفته. بلا بارتوک اونو برمیداره میاره توی دسته موسیقی کلاسیک و بعدا مردم پسند میشه، انقدر شنیده میشه. و در مورد گروه رستاک هم همین اتفاق افتاده.
گل باغ می تو چاش چراغ می تو چاش چراغ می تو یشو اول بهارا لوقه کشت کارا یشو اول بهارا لوقه کشت کارا گل باغ می تو چاش چراغ می تو گل باغ می تو چاش چراغ می تو گل باغ می تو چاش چراغ می تو
خب بسیار عالی. حالا میخواستم که محسن جان یکم راجب، حالا اگه بخوایم از یه دید اجتماعی یا سیاست گذاری به این موضوع نگاه بکنیم، یه مقدار مزایا و معایب این اتفاق رو ببینیم. ببینیم که این اتفاق، این فرایندی که به وجود اومده و موسیقی مردم پسند انقدر گسترش پیدا کرده و حالا سعی میکنه از جریان موسیقی مردمی و موسیقی نواحی استفاده بکنه برای بالا بردن حافظه شنیداری شنونده، میدونید، این که مثلا شما یه موسیقی مردم پسند تولید بکنید، موسیقی پاپ موزیک، و این هیچ ربطی به فرهنگ موسیقایی شما نداشته باشه، و حالا اینو مقایسه بکنیم با موسیقی مردم پسندی که یک بازگشتی به قول شما، یه رجعتی به موسیقی مردمی و فرهنگ عامه داره، این مزایا و معایبش رو چطور میبینید؟
ببینید مزایا و معایبش رو در خود ذات موسیقی هیچی من نمیبینم، چون به هر حال موسیقی و داره ارائه میشه، چه در قالب پاپیولار میوزیک، چه در قالب کلاسیکال میوزیک یا موسیقی کلاسیک، و چه در قالب موسیقی فولک یا نواحی یا مردمی. بحث اینه که ما اگر بیایم از نگاه اجتماعی به این موضوع نگاه کنیم، شاید بتونیم اینو براش مزایا و معایب در نظر بگیریم. مثلا مزایاش که میتونیم یه مقدار باز هم گسترده تر نگاه کنیم. ببینید، هدف موسیقی در معنای نابش میتونه باعث وحدت و پیوستگی فرهنگ ها بشه.
درست.
این در کارکرد نابشه که میتونه کمک بکنه به انسجام خورده فرهنگ ها و شناسایی هرچه بیشتر خورده فرهنگ ها، که مثلا اون نفری که در شمال خراسان زندگی میکنه با موسیقی جنوب ایران آشنا بشه.
درست.
و در اون فضای ایزوله خودش قرار نگرفته باشه. شاید بتونیم این به عنوان مزایا در نظر بگیریم که باعث میشه که فهم موسیقایی بیشتر در جامعه اتفاق بیفته و فرهنگ شنیداری موسیقایی ارتقا پیدا بکنه. ولی از طرف دیگه مردم شناس ها و پژوهشگران حوزه اجتماعی نگران این هستن که این موسیقی که در نواحی کشورهای جهان، حالا ما تو حوزه فرهنگ موسیقای ایران داریم راجبش بحث میکنیم و اونا نتونن به اون نسخه های اصلی دسترسی پیدا کنن، این اجتناب ناپذیره. این گذر فرهنگ ها و تغییر فرهنگ ها که ما بتونیم حالا تحت عنوان جایگشت یا استحاله ازش نام ببریم، این به هر حال اتفاق میفته تو حوزه فرهنگ. ولی حالا چجوری ما میتونیم اینا رو برای آیندگان نگه داریم، اون گونه های نابشو؟ این دیگه یه مقدار ظرافت های مدیریتی در حوزه فرهنگ رو میطلبه. و اینکه حالا این میاد تو حوزه موسیقی شهری به دلایل مختلف و میره سر میخوره به قول خودمون تو حوزه موسیقی مردم پسند، این دیگه هیچ گریزی ازش نیست که موسیقی مردم پسند روز به روز در حال گسترده تر شدنه. اتفاقی که همه جا داره میفته. ولی این که حالا این میاد چقدر توی موسیقی شهری، این موسیقی فولک دستکاری میشه و آیا شنونده ما که میره توی سالن کنسرت اون موسیقی رو میشنوه به عنوان موسیقی مثلا محلی لرستان، اون تناقضات باید مشخص بشه برای شنونده که اون شنونده باید بدونه که اصل چی بوده و الان برای ارائه روی صحنه به چه صورت این اتفاق افتاده. یعنی ما باید هر دو جریانو برای مخاطبمون در نظر بگیریم و اینجا نقش رسانه‌ها خیلی پررنگ میشه.
دقیقاً این چیزی گفتی دقیقاً یکی از همون اهداف برنامه سیما آخره، برنامه ما، که این آگاه سازی و سواد آموزی رو داشته باشیم و با همدیگه آگاه بشیم به این موضوع، ما و شنوندگان، که مثلا ما وقتی که وارد سالن کنسرت میشیم و یک موسیقی رو میشنویم بدونیم که خواستگاه این موسیقی کجاست و چه فرایندی رو طی کرده تا به گوش ما میرسه. دقیقا چیزی که شما فرمودید.
بارو 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 نه، بارو 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 نه، دست به دست یار ما نه، بارو 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 نه، بارو 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 نه، دست به دست یار ما نه.
بسیار عمالی، ممنون. امروز مباحث خوبی مطرح شد در ادامه بحث شناخت ژانرها و گونه ها که به موسیقی مردمی و تبدیل اون به موسیقی مردم پسند پرداختیم. کار بارون بارون مثال و نمونه اصلی بود که توی این قسمت راجبش صحبت کردیم، از همون آثاری بود که اون اتفاق و اون رویداد براش به وجود اومده که از یک فرهنگ موسیقایی ملی باهی که موسیقی لرستان باشه وارد فرهنگ قول معروف ملی و فرهنگ ایران شده توسط گروه رستاک و تونسته گستره مخاطبانش رو از حوزه محلی گسترش به وسیله رسانه و تبدیل بشه ایران اون رو شنیدن و باهاش نایی دارن. این فرایند رو راجبش صحبت کردیم که محسن جان شما هم ادامه بدید. ببینید
این موضوع همونطور که توی گفتگوی جلسه اولمون من مطرح کردم خیلی گستره وسیعی داره و از ابعاد زیادی باید به موضوع نگاه بشه. به دلیل اینکه این حوزه خیلی گسترده شده به خاطر همین میطلبه که از دریچه های اجتماعی فرهنگی نه فقط موسیقایی از تمام این دریچه ها و ابعاد به موضوع نگاه بشه. حالا چون بحث ما بحث موسیقایی هست ما اینو میاریم در این دستبندی سه تا دسته بزرگ قرار میدیم و میگیم که به چه صورت این تحولات به وجود اومده. از این دست نمونه ها خیلی زیاد هست. اینو میتونیم از جنبه های رسانه، از جنبه های تبلیغات که خیلی مهمه، از جنبه های اجرا، نوع اجرا و همونطور که خدمتون عرض کردم المان ها، حالا بگیم عناصر خود موسیقایی اون منطقه و خود عناصر صرف موسیقی اینا رو بحث بکنیم. ولی این اتفاق به هر حال داره میفته چون من بازم تاکید میکنم ایران داره خورده فرهنگ های زیادی هست. این جریان تو ایران خیلی ملموسه. ما حتی میتونیم در رابطه با موسیقی کلاسیکی که امروزه اومده تو حوزه موسیقی مردم پسند هم صحبت بکنیم و اون رو هم مورد نقد و بررسی قرار بدیم که چه اتفاقی افتاده که حوزه کلاسیک هم میاد تو حوزه مردم پسند قرار میگیره بعضی از آثار موسیقی و چه اتفاقی داره میفته تو اون حوزه
دقیقا.
که باز هم این بر مسائل نیازمند گفتگوهای بیشتری هست. منم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من گذاشتید و به عنوان مهمان برنامه توی این برنامه حضور داشتم و خوشحال شدم که یه باب گفتگویی باز شد در این مورد. امیدوارم که این برنامه ادامه پیدا کنه.
زنده باشید.
شنوندگان عزیز خداحافظ.
خوبه بدونیم مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
من یه مادر. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن. بی جوین یعنی گشنگی رو کم آوردن. جوین یعنی یه سحری کامل و خوب. بی جوین یعنی جون نداری دم غروب. جوین یعنی کنجد شوید با جو. جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرد خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
برخی چیزا هست توی زندگی ما که باعث میشه حال دلمون خوب بشه، از جمله خاطره ها، به ویژه خاطره دوران کودکی که همه ما از دوران کودکیمون خاطره بسیار نابی داریم، به ویژه دورانی که میرفتیم مدرسه و